الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لقمای عنبی گرگانی، کتاب صلات صلات الانوار، روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه 1391 مطابق با 10 جمادی الثانیه 1433.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیث از سفارشات و وصیت هایی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام کردند، فرمودن که یا هشام، ان المسیح علیه السلام قال للحواریین، ان المسیح علیه السلام قال للحواریین یا عبید السوء یهولکم طول النخله و تذکرون شوکها و معونت مراقبه ها. حضرت مسیح عیسی ابن مریم علی نبی و علیه السلام ضمن این که موعظه می کند حواریین را، اصحاب خواستش را تعبیر به حواری می کند، اونایی که کعنه این را وابستگی به انسان پیدا می کنند، رفقای خصوصی آدم، دوستانی که دیگه در کنار آدم هستن، معلوس با آدم میشن، اینها را بهشون تعبیر به حواری که در روایات هم داریم که ائمه ما هم یه دست حواریین داشتند، مثل زراره، محمد ابن مسلم، اینها جزء حواری امام باقر امام صادق علیه السلام بودن. یعنی اینها کمال انسشون با امام زیاد بود، از وجود امام بهره‌مند میشدن. حضرت عیسی هم یه عده بودن که اینها افراد خاص و اصحاب خاص ایشون بودن، ولذا هر چیزی هم میخواست حضرت موعظه کنه یا مطلبی، من انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله. ببینید از این آیه معلوم میشه که حواریای دسته خاصی بودن. گفت کیه یاری کنه خدا رو؟ حواریون گفتن ما حاضر هستیم. این پیروان مکتب حضرت عیسی بودن. با این که اینها، دقت کنید من این دوبله رو بر این جهت مقدمتا گفتم، با این که حواری رو به همه کس نمیگن، خواهم بگم که به دوستان خاصی رو میگن حواری، به هر کس نمیگن حواری، افراد شایسته و جا افتاده ای که تقریبا بندگان مطیع آدم هستن، دوستان خاصی، به این دسته گفته میشه حواری. وقت میبینیم جناب حضرت مسیح عیسی ابن مریم علی نبی رسول به این دسته و این تعبیرات بیاد کرده، ای بنده های بد خدا، ای بنده های بد خدا، یا عبید استو، لا اله الا الله، لا اله، بس بنده های خوب کجان، با این لسان ای بنده های بد خدا. وقت تمسک به یه سلسله امثالی کردن، همینطوری که میبینی قرآن نوع مطالب رو میخواد برای ماها بیان کنه، برای بنده هارش میگه و تلکل امثال نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون. این مثل زدن ها خیلی خوبه، حتی اساتید بزرگوار ما هم در درس بعضی ها ید طولای خوبی در درس دادن داشتن، مطالب رو خیلی باز میکردن، با مثال زدن ها برای ما شاگردا مطلب رو جا میداختن، با نمونه آوردن و مثال آوردن خیلی خودش بیشتر اوقع در نفوسه. علیزا پیرو قرآن و همچنین پیرو باری تعالی انبیا هم به همین صورته که اینها با تشبیه کردن ها و به شباهت ها، اگه آیین متول خونده باشید، در متول این نکته رو خیلی اشاره داره که یکی از روش فصاحت و بلاغت ذکر الامثاله. ذکر امثال یکی از چیزاییست که روش بلاغتی داره. اینجا میبینیم حضرت عیسی از این ناحیه استفاده کرده، حضرت به حواریین در آمده گفته این بنده های بد خدا یا عبید استو یحولکم یا یحولکم طول نخله، شما رو به حول وحشت این وقتی درخت خرما رو میبینید، این درخت خرما بالاست، من چقدر رو باید برم، این درازی درخت خرما رو که میبینید یحولکم یا یحولکم میترسونه شما رو به حول وحشت میداده، میگه این درخت خیلی بلنده، من باید برم بالا، شما رو به وحشت میداده. و تذکرون شوکه ها، میگه حالا این درخت من خب بالا برم، اینقدر ایلند تیغ و خاش مشکل، خب بله تنه درخت خونون و اینجوریه، دیده باشید این جایی که شاخه ها رو میبرد یه جایی که پا آدم خیلی درد میاره، آدم میخواد بشوره تیغ و اینا زیاد فشار میره پا آدم. حضرت عیسی میگه وقتی درخت خرما رو به این بلندی میبینید و با داشتن این همه تیغ و تلو، به قول دهاتی ها به منطقه ما میگن تیغ، میگن تلو، میگه اینقدر تیغ داره تلو داره چه داره اینا، بخواب من با اینا لغت کنم تا برم بالا. و تذکرون شوکه ها و معونت مراقبه ها، و سخت این هزینه کردنه به این که باید مواظب باشم که پام در نره این موقع از اون بالای خدای نخواسته بیافتم، هیچی دیگه کارم تمام دیگه، از اون بالای درختی بین بلندی باید خیلی مواظب باشم که به قول ما هزینه کنم، حواس خودم رو جمع کنم که مبادا از اون بالا بیافتم. ایشون میفرماید خب همه اینا درست، همه اینا همه سرجاش، اما از اون بر یه چیزی که فراموش میشه اونه، چیه فراموش میشه؟ میگه و تنسون طیب ثمره ها، و تنسون طیب ثمره ها، از اون ور یاد میکنی فراموش میکنی که این میوهش چقدر خوشمزه است، این میوه خرما لذتی داره. موقع امیر سلام الله علیه دعوت کرده بودن تو باغ نخلستانشون، ما جام خالی بود که ما بریم خدمتشون، دعوت کرد که بیاید خرما اینها رو، گفتن حالا خرما رو می آوردید همیجا می خوردیم، حضرت فرمود نه، خرما آوردن اینجا لذت نداره، لذت خرما اون است که آدم پای درخت رو بره از اون درخت بکینه بخوره. آقا امیرالمومنین گفت، البته نظرشون هدف می داشتن ها، هدف می داشتن که برای خاطر اینکه طلحه و زبیر اون حرفای مزخرف گفته بودن، حضرت می خواست جوابشونه بده، خواست عملا جواب بده بهشون. حالا من قصه شو نمیخواستم والا حالو کنم، منظورم اینه که حضرت ضمناً استشهاد به این نکته هم کرد که فرمودن در درخت خرما آدم پای درخت بره میبرد درخت بچینه بخوره، یه لذت خاص دیگری داره، اینه یه لذتی داره. حضرت اینجا میبینیم حضرت عیسی علیه نبی و علیه السلام همین نکته هم میگه بله بله درخت خرما راست میگه بلنده، رفتن بالا سخت داره، راست میگی، هزینه داره، اما وقتی آدم به میوهش میرسه اون میوه دیگه لذت میوه تمام این سختی ها رد به میبرد. مثل اون است که انشاءالله خدا هم شما و هم بنده رو به زیارت قبر عبدالله علیه السلام موفقتون بکنه انشاءالله. اونجا تو رو آدم میره خیلی صدمه میخوره، تو رو کربلا نوعا اینجوری انا در اخبارم اشاره شده، نوعاً کسانی که تشرف به عتبات و کربلا میگیرن نوعاً چه بسا برایش سختی ها پیش میاد. حضرت فرموده این همه از باب این که پی عرض کربلا و بلاست، چون زمینیست که سرزمینیست که باید تأثیر به وجود سید الشهدا سلام الله با همه سختی ها که ما یه چند سفری که رفتیم خیلی سخت بخوردیم، اما وقت موفق به زیارت قبر آقا میشی تمام خستگی های راه همه جبران میشه، حالا از ببینید. حالا اینجا حضرت میگه شما درستی که در بالای درخت رفتن سختتونه، اما وقتی میوه رو میچینی و استفاده میکنید اون میوه جبران میکنه، اگر اون رو فراموش نکنید. و تنسون طیب ثمره ها و مرافقه ها، منافعش یعنی مرافق اینجا تعبیه این منافعش را، خب این که حالا منظورشون چیه؟ حالا واقعا برای خاطر همین درخت و خرما خوردنه حضرت اینو مثال داره؟ نه، حضرت نمونه داره میاره، میخواد بگه ای حواریین این درخت آدم میبینه چقدر سخت و زحمت داره، ولی اون شیرینی میوهش جا داره که اون زحمت رو آدم بکشی. همچنین شما بیا سر کار خودمون، موعظه اینجاست. کذالک حضرت فرمود کذالک همچنین است، تذکرون معونت عمل الاخره. ها همین چیزی باش، بیاد بیفتید به این که عمل آخرت خرج داره، هزینه داره، زحمت داره، رنج کشیدن داره. فیطول علیکم عمده، فیطول علیکم عمده. او تا آخرت طولانیست، چقدر را باید بریم، چقدر باید طول بکشیم. بله زحمت داره آخرت، شوخی نیست. آدم بلندش نصف شب به اون هوای سرد پاشو بره دو رکعت نماز شب بخونه. آه برای چی بلند میشه تو رخت خواب یه خوبی گرمی؟ آشم دو رکعت نماز شب بخونم. خیلی سخته، تعارف نداریم خدایش دیگه، اما خودتون الان دومیدی تو هوای یخبندان آدم بلند شده بره بوزه. مقصد زمان قدیم که آب گرم هم نبود، زمین هم آب یخا بود که میرفتن بیچاره بود. حالا دیگه امروز دیگه نگاه این همه چیز آب گرم کنه، آمده تو خونه حالا میره با آب گرم. قدیه که آب گرم نبود. من خودم یادم چقدر با خیشکن رفتیم این یخدار رو شروع کنیم تا باشه یه وضو بگیریم. نمیشون سرد بود هوا، هوای قوم هم میدونی چقدر یخ بود. حالا آب هم باری وضو بگیریم، چه زحمتی میرفتیم وضو بگیریم. حالا ما باز کاری نمیکردیم که یعنی مرحوم آقای والد رحمت الله علیه میفرما در مشهد که مشهد درس میخونیم طلبه بودیم، مقدمات مشهد بودیم، اینقدر هوای مشهد سرد بود که این شیشه جامی رو ضرب رو میذاشتیم پشت شیشه پنجره یخ میبست، یعنی که پشت پنجره بوده تو اتاق یخ میبست از بس که سوز سرما بود. خب با چه زحمت هایی پاشونن نماز شب خوندن. خب زحمت داره دیگه، اما از اون بر لذت آخرتش چیه؟ حضرت میگه این زحمت ها رو خدا جبران میکنه. کذالک شما تذکرون معونت عمل الاخره فیطول علیکم عمده، خیلی براتون طولانی میاد عمدش. و تنسون، فراموش میکنید چیچیو، ما تفیزون الی، فراموش میکنید اون چی که به شما افاضه میکنن، عنایت میکنن. از چی؟ من نعیمها و نورها و ثمرها، از این که نعمت هایی که در آخرت خدا نصیب همتون بکنه ان شاء الله. اون وفا کرد ما شاء الله و لحم طیر ما یشت، چی خدا میده لا مقطوع و لا مرفوع، پایان نداره، برداشتن نمیشه. آخ آخ چه نعمتیه، خوشا نعیم الله، خوشا به سعادتش. حضرت می فرماید در مقابل اون چی که توفیزون الیه من نعیمها و نورها و از شکوفه هایی که اونجا هست، از میوه هایی که خدا اونجا نصیب بهشتی ها میکنه، اون فراموش میشه. آدم وقتی اینا رو میبینه تمام رنج های زحمت رو فراموش. روایت داره بعد یا که مراکز خوب خدا بهشون میده، از امام پرسید در بهشت که آدم تأسفی هم هست حسرت بکنه؟ حسرت حضرت بود؟ بله حسرت به این معنی که ای کاش بیشتر عمل میکردم. لا اله الا الله، حضرت یاد اونجا حسرت اینه که ای کاش من بیشتر عمل میکردم، وقا بیشتری رو هم میدادن. حالا در روایت هم داره که در بهشت چی نیست، اصحان وایستمون ابدا هیچ وقت نامجا هست. منظورم اینه که همونجا باز بهشتی ها میاره کاش به دنیا بیشتر میماندیم و کار میکردیم و امروز این نتیجهش میگولیم. آدم وقتی ببینه اونجور داره جایزه به آدم میدن، آدم حسرت هم میخوره، حیفش بیاد. اون دینی که ما انشاءالله خودمون رو آماده کنیم برای این مسئله خیلی مهمه. بعد فرمود یا عبید از سو، ای باز بنده های بد خدا، نقل قمح، نقل قمح و طیبو آیون، این دانه های گندمتون رو خوب پاک کنید. قمح حبه مغز گندمی که میگن آردش میکنن، اینو پاکش کنید. نقل قمح، حضرت فرموده گندم های مغز گندمتون رو پاک کنید و طیبو، اینو پاکیزش کن. و ادقو تهنه، خوب آردش بکن، دقیقش بکن، آردش خوب نرم کن. وقت چی میشه؟ اگر گندم خوب تمیز کنید، مغزش پوستیشه بکن، مغزش هم بکنید، بعدم آردش بکنید، تجدو طعمه، تجدو طعمه، اون وقت مزه گندم رو متوجه میشه چه مزه زیبایی داره. و یوحناکم اکله، و یوحناکم اکله، و خوردنش هم شما رو گوارا میکنه. و یوحناکم اکله کذالک. خب این عباد نمونه کذالک فاخلص الایمان و اکملو، ایمانتون رو خالص کنید از آلودگی های شرک، ریا، سمعه، آوازه. اینی که تو دعای مفصل ما رمضان داره را من ریا این او سمعت این، و یادتون باشه اونجا همش میگه خدای عملهای ما رو از این چیزا کم کنید، این خیلی مهمه، آلودگی نداشته باشید، پاک کنید. و عقل سل ایمان و اکملو تجدو حلاوته و ینفعکم قوهو. اگر اونجوری بود اون وقت شیرینی ایمان براتون مشخص میشه. از این طرف نگاه میکنی منافع او، عاقبت او هم زیبا میشه، براتون نفع بخش میشه. اگر ما بریم طرف از رو حقیقت بریم، واقعیت بریم، ظاهری نباشه. خدا رحمت کنه مرحوم آجال محلس نوریا بسم الله، کتاب دارالسلام مطالعه کنی، کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه. مرحوم محدث قومی هم در فواید همیشون نقل کرده، فواید را زیبین در مطالعه کنی، تاریخ های گذشتگان آدم رو تکام بیاره. ایشون نقل میکنه از تقوا و خلوص نیت مرحوم جعفر ابن حسن. مرحوم جعفر ابن حسن چه مردی بود، خدایا این اخلاص رو میشه به ما هم بدی. این مرد رفته نجف درس خونده، ملا شده، این مدرسه یک سپهسالاری که الان تهران داریم قایدش رو تشریف برده باشن. این مسجد سپهسالار، سپهسالار خودش ساخت، ولی عمرش کفاف نکرد که این مسجد افتتاح کنه. سه سال، دو سال دیگه مانده بود که این مسجد تمام بشه، بنده خدا خود سپهسالار مرد. مرد بعد از فوت سپهسالار مسجد رو تمام شدن. افتتاح این مسجد به دست مرحوم جعفر ابن حسن شد. مرحوم آشه جعفر ششتری رحمت الله علیه این مسجد رو افتتاح کرد. آقا یک نمازی خوان تو این مسجد، لا اله الا الله، نمازی خوان در تهران، این نماز تاریخی شد. از چه نظر؟ از کثرت جمعیت. تهرانی ها فهمیدن مرحوم شیخ جعفر آمده، جا نبود دیگه، معرکه شد جمعیت. خب ببینید تقوا چیکار میکنه. اون وقت مرحوم محدث نوری میگه آشیخ جعفر به خود من اینه گفت، ایشون مستقیما از خود مرحوم آشیخ جعفر، چون هم اصفری و هم بودن، ایشون مرحوم آشیخ جعفر خودش به من گفت جمله رو. اول من نجف درسام خوندم و الحمدلله و مجتهد شدم، این کتاب من هجر رشاد چه ببینید بنده دارم مطالعه کردم. فقیه بود و ملا بود، فقهش خیلی بالا بود، ولی تو مسائل همجور که وارد میشه در موعظه، مثلا خودشان میگه مثلا درباره قصر آیا امکان دارد کسی تو حال خامم عذاب بشه یا نه، اونجایشون نظر میده. عجب آدم خوابم نگر گناه داره پبود. بله گاهی قلم در خوابم نوشته میشه. خدا رحمتش چه مرد مولای بود. بعد من مطالعه کردم، چون کتابایشون خیلی مطالعه کردم، ایشون میفهمد کسی که در خونه مردم قصباً به زور بگیره ببنده، بسش بکنه، ببنده، برشون منزل بخوابه، هر چی زمان خوابش هم اونجا باشد، عمل غصب اوی دیگه. خدا رحمت کنه آقای بروجردی رو. من آقای بروجردی میفهمد گاهی بعضی از امور مد زمانش به فعل ابتداء زمانش، راست میگه. من این مثال میزد غصب. غصب ممکنه بالا سرش هم باید نستد و استیلاعش باعث غصبه، راست میگه. آشو جعفر اونجا میگه که یه آقای که میخوابه فرض کن دو روز سه روز چهار روز خوابید، خواب بود، بیدار شد، آیا زمان نداره؟ چرا؟ زمان مال چیه؟ قصفون قصف حرامون بله ای ما شاد میبینید که وای که خواب بوده باشه گاهی قلم تکلیف در بیداری استمرار میارد حتی در زمان خوب خواب بگه از نظر فکر اشتادی شو بشون برای من نجاف بودم مشتهد شدم ملا شدم رفتم محل رفتم محل رفتم برم خب ملا شدم برم تو مردم چه باید دارم جو برم بشینم گوشه الله اکبر نماز بخونم بشینم السلام علیکم چه به درد میخوره گفتم باید کار پیغمبری بکنه آقایی که میره قم میاد درس میخونه مشهد میره میاد نجف درس میخونه میاد باید بره کار پیغمبری بکنه اون محدث و نوری گفتم کار پیغمبری چیه که باشم رفتم مردم موعظه کنم بلاش رفتم بر منبر رفتم منبر دیدم خب چیدی خیلی بلد نیستم چی بگم مجبور شدم رفتم صافی رو تفسیر صافی رو تفسیر صافی فیض رو اینو میوردم بالای منبر پس تفسیر صافی میخوندم برای مردم موعظه میکردم روزه هم میخواستم بخونم کتاب روزت الشهدا کتاب روزت الشهدا رو میگرفتم و شروع میکردم برای روزه خوندن گریه ما یک سال اول ما رمضان رو این صورت پیش بردیم رفتیم تا سال بعد در همون جا که بودیم خواستیم بگفتیم خدایا این که نشد کار من تا کی هم منبر برم از رو کتاب بخونم و روزه رو رو کتاب بخونم و این که نشد که باید یه جو بشادم از بر بتونه بخونه بعد دیگه رو کتاب ببینیم آها چقدر کم سواده بلد نیست حرف بزنه رو کتاب حرف میزنه بلشته دیگه همش فکر یک شب گفت خیلی ناراحت بودم همجوری ناراحت بودم فکر خسته بودم آقا جان قربونتون بشم شما که کاری نداره براتون یک نظری یک لطفی رو بکنه حالا ما از این سختی بیرون بیاریم گفت شب خوابیدم در عالم خواب دیدم صحرای کربلاست آمدم صحرای کربلا دیدم رفیدم کاروان حسینی سلام الله علیه وارد شدن بنا کردن آقا خیمه ها رو سرپا کردن حالا من در نگاه میکنم از اون برم دشمنم دیدم اوه اونا هم آمدن لشکراشون آمدن اونا هم جمع شدن اینا هم آمدن و منم داره نداره گرم یک در خیمه سید شهدا سرپا شد و بچه ها رو جا دادن دو اینا دادن یک خیمه هم مخصوص خود امام حسین علیه السلام یه دفعه گفتم خب الان چه وقت بسیار خوبیه که من برم خدمت آقا عرض سلام میکنم دست آقا رو زیارت کنم رفتم تو خیمه سید شهدا سلام الله علیه نگاه کردم دیدم حضرت سید شهدا اونجا تشریف نشستن حبیب ابن مظاهر در خیمه نشستن دو زانو نشستن اینا تا من رفتم وارد شدم دست آقا رو بوسیدم نشستم بفرمایید گفتم که آقا جون من حاجت اینا دارم یه مرتبه حضرت رو کرد به حبیب ابن مظاهر گفت حبیب این جعفر مهمان ماست الان مهمانش رو ازش پذیرایی بکنید که اینجا رسیده بعد وقت آقا فرمود خب جعفر که میدوند ما اینجا آبی نداریم به ایشون بدیم همونجا آقا اشاره بود مطلب گفتید آقا فرمود ما آبی که در خیمه نداریم به ایشون بدیم ولی یه مقداری روغنی بود و آردی هم اینجا بود مقداری براشون حلوا درست کنی حلوا رو بدید به ایشون نوشی جان کنن وقتی که حلوا رو گفت درست کردن آوردن جلوی من فرمود یه دو تا قاشق یا دو تا انگشت رو از این حلوا رو بگیرید اون حاجت شما روا میشه جعفر میگه من دو تا قاشق از این حلوا بگیرم تو بزن کن بلند شدم دیدم لا اله الا الله مثل که تمام اون علومی که باید در منبر گفته میشه در زمان یک سلسله لطائفی زیبایی هایی در منبر خدا به من داد شاید کمتر راست میگه ایشون به سلسله منبراش مطالعه کنید خیلی لطیفی گویی های زیبایی داره از مصیبت و روایات خب اینا چیه؟ اینا از برکت همین نگاه کنید آدم که واقعا اخلاصی در ایمان داشت این جمله رو برای این گفتم و عقل سال ایمان آمین اگر ایمان خالص ببریم در پیشگاه مقدس خدا و ائمه 100% بدونید حاجت گرفته میشه پس اجازه میدید من یه دعاتون کنم بلکه ولو من خیلی بلند آمین گفتن شما رو امید ندارم چون میگن یه عاجزی منبر رفت ذکر پیغمبر آورد گفت معلومه پیغمبر من همه روحانی هست گفت چطور از کجا که چش نداری بیونی گفت یه صدای صلواتشون بلند نشدی چی پروردگارا تو را با آبروی محمد و آل محمد اخلاص در ایمان به همه ما مرحمت بفرما خدای عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان خدایا ما را جزو ابناء الاخره قرار بده، جزو ابناء دنیا قرار نده. حق محمد والد ختم ارزمو با صلواتتون محبت
کنید.
جزاكم الله خيرا عن الاسلام و اهله افضل الجزاء. خدا ان شاء الله به همه تون مزد وافر عنایت کنه. من چند جمله درس بدم و شما رو زحمتتون رو کم کنم. در پایان درس دیروز اگه یادتون باشه در راستای این که آیا میت لازم محاضات امام جماعت باشه یا شخص نمازگزار باشه، حالا میخواد امام باشه یا منفرد باشه، حتما این محاضات هم لازمه. حالا محاضات به خصوص یمین نگیم، محاضات فل جمله چه دلیلی بر وجود داریم؟ اینه خواستم خدمت رو عرض کردم. مرحوم صاحب جواهر اشاره فل جمله داره، حالا شاید بعدن، ولی اینجا مرحوم آقا رضا استدلال راه بهتری رو پیاده کرده برای اینکه بگیم فل جمله محاضات با میت ایشون لازمه. فرمودن وقتی شما نظری به اخبار و روایات بکنید ببینید روایات ما چند دسته است. یعنی چند دسته الان ایشون گفته، منم نمیخوام حق و بزرگوار ضایع بشه. فرمودن این روایات که ما در اینجا داریم بعضها امر کرده به القیام اذا صلى على الرجل في وسطه، یه دسته روایات داریم که اگر چنانچه مرد هست این جنازه، شما خوبه که وسط جنازه مرد باشید. امر بالقیام اذا صلى على الرجل في وسطه، این دست. و على المرأة مما يلي صدرها، فرمود اگر جنازه زن راستای سینه او باشد. و فی آخرین روایت دیگه داریم القیام عند رأس المرأة و صدر الرجل. یه دست روایت هم اینجوری داریم که اگر زن جنازه در راست سرش وای بسد، اگر مرد راست سینهش وای بسد. اینم یه دسته. و آخرون بالقیام عند رأس المرأة و صدر الرجل. و فی الصلات علی الجنائز المتعدده، اگر جنازه چند تا شد، دو سه تا جنازه است، چه کند؟ یقوم امام، یقوم الامام عند رأس رجلین. فرموده اگه اونجوری امام در راستای مرد وای میسه، کما فی بعض الاخبار، که در راست مرد وایسه. او فی وسطهی، در وسط مرد، کما فی بعض آخر. او فی وسط صف، او فی وسط صف کما فی ثالثه، در اخبار دسته سوم داره که وسط صف باشه. پس ببینید روایات مختلف شده در این که تنها باشه کجا وایسیم، اونجایی که با همان کجا وایسیم، روایت متشدده. خب حالا که متشدده چی ها بگیم، وضع استدلال چیه؟ اگر آقایون بخواد از راه قاعده اصولی وارد بشید که بگیم چی؟ یه بگه ظهور عمد در وجوبه، مگر نیست؟ چرا؟ مگر عمد کرد به قیام واجب نیست؟ چرا؟ کل عمرین ظاهرون فی الوجوب، واجبه؟ بله. خب بس واجب است که من وایسا کجا ایسم؟ این که مختلفه روایات، یکی میگه سر مرده، یکی میگه کمر مرد، یکی میگه سینه زن، یکی میگه سر زن. این چرا شد؟ این میشه گفت؟ میشه که اگر بخوایم بگیم که عم ظهور در وجوب داره، به وجوب عینی که معینن باید امرش اطاعت کنی، یا نمیشه؟ چرا بین روایات تعارض میفته؟ اونی که میگه وسط وایسه، اونی که میگه با سرش وایسه. خب پس نمیشه امر در اینجا را به معنای واجب عینی گرفت. فی کل واحد منها للمعارضه، چون معارضه داره. پس چه کارش کنید؟ کلن بگیم موجود نیست، بداریمش کنار، اگه مستحب باقو خدا بدرته بیا بود مستحب، پس من جنازه رو میذارم اونجا، بنده اینجا رو میسن الله اکبر، کجا نه جنازه کنه اونجاست، خب اقل میشه؟ اجازه میدید؟ نه. اشتباه کردید. چرا وجوب عینی را به کل واحد نمیشه گرفت، اما وجوب مشترک چرا نگیرید؟ گوش بدید استدلال رو. وجوب مشترک، قدر مشترک بین همینا رو چرا نگیریم؟ ولش نکن. آه جنازه بر اون طرف وای بسید، یعنی شه جنازه با جلو نمازگاه باشه. خب حالا که جنازه جلو نمازگذار باشه، کجاش باشه اون مستحب؟ حالا هر کدوم که افضل حساب کن. پس اصل وجود محاذات بین المصلی و المیت مسلم واجب، اما کیفیت کجا جامداری شه؟ این مستحب باشه. حاجا آرمزه فهمده که اینجا ما باید حمله بر قدر مشترک بکنیم، بگیم قدر مشترک در اینجا وجوب و قیام وقوف و امام محاذات المیت. این موضوع محاذات بشه خیلی خوبه. علاوه اگر ما محاذات استاری، حالا خودتون هستید بین که و بین الله، یکی از استاد عزیز بزرگوار ما اینجا که میرسید بینکم و بین الله میگو و تو رو خدا بیایید والا غیرتا مردانه حرف بزنید، همینجوری چیزی نگید. بینکم و بین الله، ما اگر جنازه رو راست خود رو بذاریم نماز بخوانیم بیشتر بلات زمه میشه یا جنازه رو عقب بریم بذاریم؟ خب حتما خواهید گفت جنازه که وابر نماز گذار باشید دیگه. پس این اوفر به احتیاطه. بله راست میگه، اوفر به احتیاط که آدم محاذات رو رعایت کنه. علاوه بر این استمراری هم که از زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام الی زمان لازم همه جمعه جنازه جلو هم میشن میخوندن، این هم که هسته و سیره هم بر این معنا موافقه. پس بنابراین محاذات بین المصلی و المیت واجبون. فرمایش خوبیه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.